شنوندگان محترم رادیو پیام، خسته نباشید. هفته دیگری رو آغاز کردیم. دوشنبه هست و با برنامه کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز، که روزهای دوشنبه با برنامه کیوسک ما رو از اخبار فرهنگی، هنری، سینمایی مطلع میکنه. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، سلام، خسته نباشین و امیدوارم همه شنونده های رادیو پیام هم خسته نباشن و سر حال باشن. روز اول هفته ای در خدمتم.
خوبی؟
بله مرسی، ممنون.
همه چی مرتبه؟ هوا هم که خوب شده و خلاصه یک کمی آفتابه و
بله،
رو به گرما داره میره هوا و دیگه همچین نوید تابستون داره میاد.
دقیقاً درسته.
چقدر خوب. خب بریم به سراغ ترانه.
یک ترانه قدیمی هست که من نمیدونم، حالا شاید خواننده های دیگه هم خونده باشن، ولی من با صدای دلکش شنیدم فقط قبلا. ترانه ای هست به اسم بردی از یادم که خیلی هم خاطر انگیزه و فکر میکنم که همه باهاش یه جورایی خاطره دارن. هانی نیرو و پیمان سلیمی دو صدایی این ترانه رو بازخونی کردن. خیلی هم به نظرم کار قشنگی شده که لطف کن این ترانه رو پخش کن.
با کمال میل حتما. اصولا در مورد ترانه ها، حالا بگذاریم از این که تو ترانه های خاص‌تر و اونهایی که شاید کمتر این طرف و اون طرف شنیده میشن انتخاب میکنی، میخواستم سوال بپرسم ازت که در ارتباط با ترانه ها، تو خودت موافق این هستی که خواننده ترانه های قدیمی رو خواننده های جدید با صداهای خودشون اجرا بکنن یا اینی که نه؟ آخه عده‌ای هستن که با این موضوع زاویه دارن و میگن که خب اصل اون ترانه با صدای اون خواننده همون موقع دلنشین تره و حالا سبک و سیاق موسیقی امروز شاید خیلی جور در نیاد، ولی عده‌ای میگن نه، بازخونی این ترانه ها میتونه خیلی کمک بکنه به اینی که اون شعرها همچنان زنده بمونن. حالا با توجه به اینکه خب این روزها تغییراتی در مثلا استودیو هم هست، همه چی به صورت دیجیتالی انجام میشه، حفظ کردن آثار هنری شاید راحت تره به نسبت گذشته. نظر تو کلی راجع به این ترانه هایی که در گذشته شاید ازشون خاطره داریم، میخوام بدونم که آیا به نظر تو درسته که خواننده های جدید تر اینها رو بازخونی میکنن؟
ببین اول بگم من به دلیل اینکه هیچ سررشته‌ای در زمینه موسیقی ندارم، شاید خیلی آدم مناسبی برای جواب دادن به این سوال نباشم، چون قطعا کسانی که هر کدوم از این نظرهایی که تو گفتی رو دارن، حالا آدم‌هایی که بیشتر میگم تخصصی دارن در زمینه موزیک، حتما یه سری دلایل هم برای نظری که ارائه میدن دارن. ولی اگر قرار باشه فقط بر اساس سلیقه خودم بگم، من فکر میکنم که اگه قراره یه کار قدیمی، حالا این کار قدیمی میخواد یه ترانه قدیمی باشه، میخواد یک اثر نقاشی قدیمی و شناخته شده باشه، میخواد یک فیلمی که یک بار ساخته شده باشه، اگه قراره دوباره سازی بشه یا برداشتی ازش بشه یا به هر شکلی یادآور اون اثر هنری باشه، به نظر من باید نقطه قوتی درش باشه، یعنی خرابش نکنن. خلاصه دیگه، یعنی کسی که میاد یه ترانه ای رو بازخونی میکنه خیلی به نظرم مسئولیت سنگینی داره، به خاطر اینکه بار خاطرات و لذت هایی که خیلی ها یک نسل شاید با یه ترانه رو ترانه داشتن، این بار به روی دوششه و به نظرم خیلی رسالت بزرگیه که چیزی از این لذت و خاطره کم که نشه هیچ، بلکه یک چیزی هم برای ارائه و اضافه شدن به اون داشته باشه. بنابراین من نظرم اینه که چرا که نه، اگر خوب اجرا بشه به نظرم فکر نمی‌کنم مشکلی باشه، ولی میگم به دلیل اینکه تخصصی در زمینه موسیقی ندارم، این فقط یه جواب سلیقه‌ای بود که دادم.
مرسی از جوابی که دادی. چشم. ترانه بردی از یادم با صدای هانی نیرو و کی گفتی؟
پیمان سلیمی.
چشم. بعد از برنامه تو تقدیم میکنیم از طرفت به شنوندگان محترم رادیو پیام. بریم به سراغ برنامه امروز و ببینیم که پونه چی در نظر گرفته برامونو، چه خبرهایی هست و چی کارم خواه بکنه.
اول از همه یه اتفاقی داره این روزها میفته، اونم اینه که در همه جای دنیا یعنی نه فقط بگم اصلا در همه جای دنیا، روزها دارن نامگذاری میشن، روز بین المللی یا روز ملی فلان چیز یا هر چیزی، هر اتفاقی یک یادآور یک موضوعیتی در طول تاریخ داره میشه. و تقریبا روزی نیست که در تقویم، مثلا اگر این که توی گوگل سرچ بکنید که امروز روز اینترنشنال چی هست، روزی نیست که به جوابی نرسیم. هم بالاخره هر روز اینترنشنال دی یک چیزی هست، ولی یه چیزی که هست و متاسفانه یه خود محجور واقع میشه اونم تئاتره. همیشه محجور بوده و هست و یه ذره کم رنگه، شاید خیلی راجبش حرف نشه یا خیلی راجبش شنیده نشه، بحث نشه. 27 مارس روز جهانی تئاتره و تئاتر این قدیمی ترین آیین انسانی. 27 مارس الان سال هاست که در سرتاسر دنیا بهش یک روز رو تعلق دادن، به روز تئاتر. و
یعنی همین 3-4 روز پیش که گذشت.
بله بله. و من فکر کردم که شاید تئاتر برای من شخصا خیلی مقدسه و یه جورایی خط قرمز منه و اونقدر برای من عزیز و ارزشمنده که فکر میکنم که فکر کردم که حیف باشه، یا شاید حتی عذاب وجدان داشتم اگر من حداقل نمیگفتم به تمام تئاتری ها، به تمام کسانی که عشق تئاتر رو دارن. و این عشق تئاتر یک عشق سوزاننده است در حقیقت. کسی که این عشق رو داره فقط عاشق نیست، میسوزه از درون برای این عشق. کسانی که همه این احساس رو دارن و کسانی که لذت روی صحنه بودن رو، لذت بیشمار مردن و بیشمار زنده شدن و بیشمار زیستن رو تجربه کردن، تبریک میگم روز جهانی تئاتر رو. عزیزترین، گرامیترین، مقدسترین آیین انسانیه و به نظر من به عنوان یک انسان، حتی اگه طرفدار تئاتر نباشیم، ولی تئاتر رو عزیز می‌داریم چون در روزانه هامون جریان داره، حتی اگه خبر نداشته باشیم.
چرا به نظر تئاتر که حالا مادر سینما میشه، مادر جلوه‌های بصری میشه، اینقدر محجور شده اصلا؟
نه، همه جا هم محجور نیست. متاسفانه در ایران یه خورده اینجوری، حالا الان و باز من نمیتونم خیلی دقیق بگم چون تو ایران زندگی نمی کنم، ولی تا زمانی که من ایران بودم اینطوری بود. اصولا تئاتر به دلیل اینکه مخاطب خاص داشته همیشه در طول تاریخ و اون مخاطب خاص قشر اکثریت نبودن به صورت خاص، حالا بعضی صورت‌های نمایشی هست که اصلا برای عموم مردم و جلوی چشم مردم عامی قرار داده میشه و دیگه گریزی از تماشا کردنش مردم ندارن، ولی تئاتر به اون شکل و شمایلی که امروز بیشتر شناخته میشه، چون مخاطب خاص داره و این مخاطب هم معمولا در اقلیت هستن، خب این اتفاق براش میفته دیگه.
همین میخوام ببینم به لحاظ فرهنگی مثلا، خب ما الان خیلی ها رو میبینیم که تصمیم میگیرن همون لحظه خب بریم یه فیلم ببینیم، بریم سینما. چرا این گونه جا نیفتاد از اولش که بریم تئاتر ببینیم؟ همین الان تصمیم بگیریم بریم تئاتر، یک نمایش ببینیم. حالا ما که اینجا زندگی میکنیم همیشه که نمایش در اختیارمون نیست، گرچه که هست نمایش های سوئدی، نمیدونم نمایش های که مرتب داره در استاتس تیاتر ماها روی در واقع صحنه هست، یا حالا تو خود استورا تیاتر، یا در واقع سالن های نمایشی که در شهر یوتوبری داره، که برای در واقع اون دسته از علاقمندان به تئاتر بیشتر هم سوئدی هستن. ولی توی ایران که خب حالا در واقع مخاطب بیشتری هست برای در واقع تئاتر، و همیشه هم من فکر میکنم که تئاتر روی صحنه وجود داشته باشه، یعنی تاریخی نیست، حالا مگر که بازی ایام سوگواری نمیدونم از این چیزا باشه که تئاتر رو مثلا اجرا نرن، ولی همیشه تئاتر هست. چرا تصمیم نمیگیرن مثلا جوونا به جایی که برن سینما برن تئاتر؟
خب ببین، به همون دلیل که یکی از دلایلش همونه که گفتم، اصولا خیلی شناخته شده نیست، ولی یه پاسخ فلسفی وجود داره در حقیقت برای این سوال. اونم اینه که نمیدونم، شاید شنیده باشی که میگن که خیلی وقت آدم میگه که مثلا بعضیا جرأت عاشق شدن ندارن، یا بعضی ها جرأت در معرض، جرأت حالا مادر شدن مثلا ندارن، احساس میکنن خیلی براشون سنگینه، این حس، این مسئولیت خیلی براشون سنگینه. تئاتر بین هنرها معروفه، حداقل بین خود اهالی تئاتر معروفه به اینکه این حجم از احساسات متفاوت در لحظه و این حجم از بی‌پردگی و این حجم از یکی شدن با یک انسان دیگه یا چندین انسان دیگه و با زندگی‌های دیگه کمی حجم سنگینیه و هضمش کمی تمرین میخواد. نه که بگم که بعضی ها هستن که میتونن هضمش کنن، بعضی ها نمیتونن، نه، تمرین میخواد. معمولا کسی که تئاتر میبینه دیگه آلوده میشه، معتاد به دیدن تئاتر میشه و هی میخواد که ببینه، ولی اون مرحله اول و دوم تا این تمرینه صورت بگیره و انسان اونقدر بتونه خودش رو، قلبش رو، احساساتش رو باز بکنه و بتونه اینطور یکی بشه با یک دنیای دیگه که دنیای نمایش باشه، کمی سنگینه و یه خورده میگم وحشت انگیزه، حداقل در برخوردهای اولیه. بعضیا میرن و جا میزنن، ولی بعضیا تمرین میکنن و عاشق میشن، علاقه من میشن، ادامه میدن. این یک دلیلشه و دلیل دیگهش حداقل در ایران میتونم اینو بگم که تئاتر، تماشای تئاتر گرونه. تئاتر به همون اندازه‌ای که برای تئاتری هزینه، یعنی درآمد نیست،
درآمد کمتری،
همیشه تئاتری ها از کمی درآمدشون مینالند در ایران. تو سالهای مختلف همینطور بوده، قبل انقلاب و بعد انقلاب هم نداره، همیشه همینطور بوده، به همون اندازه، ولی برای تماشاچی گرونه. معمولا بلیط های تئاتر خیلی گرونتر از بلیط سینماه و میگم یه خورده یه قشر دیگه ای هستن که شاید هم علاقه من باشن، هم حاضر باشن بهای سنگین مادی رو بدن براش.
یادت باشه در آینده راجع به کلن تئاتر، انواع در واقع تئاتر، ژانرهای مختلفش مثل سیاه بازی، حالا کمدی ها، انواع کمدی ها، اینها یه صحبتی با هم دیگه تو رادیو داشته باشیم. کوچولو کوچولو برامون توضیح بده دیگه.
ببین اینی که الان تو گفتی یادت باشه، این یعنی حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال دانشگاه
درس خوندن.
آره
میدونم،
من
دقیقاً
فکر نمی‌کنم چیزی باشه که من یادم باشه و یه روز
می‌تونیم
برنامه کیسک بخوایم.
ما در رادیو پیام اینجوری سوء استفاده می‌کنیم، یعنی میایم کلاً تخلیه اطلاعاتی می‌کنیم. یعنی اینکه من نمیگم که حالا بیای مثلا خیلی عمیق، ولی سطحی راجب، حالا هر جلسه شاید چند دقیقه راجب انواع تئاتر، بعد انواع بریم سراغ بازیگری، بعد بریم به سراغ فیلم و سینما، خورد خورد کمی اطلاعات علمی هم به ماجرای کیوسک اضافه بکنیم.
حالا
بالاخره مجله کیوسک چی قسمت علمی هم باید داشته باشه؟
اگر کیوسک یک بخش جداگانه‌ای به جز خبرها داشته باشه، یعنی موضوعیت داشته باشه، خب میشه به صورت پیوسته و پیگیر در مورد یک موضوع خاص صحبت کرد، ولی تا به اینجای کار اینجوری بده که مثلا ما اخبار رو میگیم، حالا اون لابلاش اگر یه نکته‌ای هم باشه که یک موضوعیت و محوریت خاص داشته باشه اونم میگیم، ولی چشم حالا بهش فکر میکنی.
مرسی، فکر کن بهش، دست درد نکنه. خب بریم سراغ خبرها.
بله
بریم دیگه.
خبرها این که هفته پیش بود فکر میکنم، یا هفته قبلش بود، درباره مهمترین رویدادهای سال 1397 در سینما یکی دوتا صحبت کوچیک داشتیم، از جمله اینکه چهارمین کشور پررنگ در اسکار هست در بخش فیلم‌های غیر،
هفته پیش بود،
غیر انگلیسی، ایران در رتبه چهارم قرار گرفته به صورت مشترک با کرواسی. راجع به چند نکته صحبت کردیم. یکی دیگه از نکاتی که در سال 1397 در سینما و تلویزیون ایران خیلی رونق گرفت این بودش که یک حجم انبوهی از سریال‌ها وارد شبکه نمایش خانگی شد و اصولا شبکه نمایش خانگی یک تعریف خاصی پیدا کرد و به صورت خاص میشه گفت که جایگاه خودش رو بین مردم پیدا کرد و شناخته شد و به صورت یک شبکه تهیه سریال هایی که در محصول صدا و سیما نیستن و قرار نیست که در صدا و سیما نمایش داده بشن، پخش بشن، مردم شناختنش و پیگیر شدن.
شروعش هم فکر کنم از قهوه تلخ بود، یعنی هم اولین شاید اولیش قهوه تلخ بود در چندین ده سال گذشته.
دقیقا نمیدونم حالا اولیش چی بود، ولی از سریال شهرزاد شناخته شده، یعنی شناخته شده تر شد شبکه نمایش خانگی و یه جوری به این مرحله رسید که مردم یاد بگیرن که برن دنبال دیویدی ها، علاقه من بشن و اونقدر سریال شهرزاد جذابیت داشت که این چرخه رو چرخوند که هر هفته برن مخاطبا و برن دیویدی ها رو بخرن و این اتفاق تا سال 98 هم قرار ادامه داشته باشه با سریال های جدیدی که وارد شبکه نمایش خانگی میشه. خیلی از سرمایه گذارهای خصوصی، کارگردان های سینما رو آوردن به سریال سازی در شبکه نمایش خانگی. همچنین خیلی از بازیگرهای سرشناس سینما که اصولاً سریال کار نبودن، توی سریال ها بازی نمی کردن، به دلیل اینکه از لحاظ کیفیتی سریال های شبکه نمایش خانگی از سطح بالاتری برخورداره، اونها هم حاضر شدن که در سریال ها بازی بکنن که خب این اتفاق قدم اولش توسط ترانه علی دوستی برداشته شد در شهرزاد که ترانه علی دوستی بارها و بارها گفته بود که اصلا و به هیچ عنوان حاضر نیست سریال کار کنه، ولی خب در شهرزاد کار کرد و موفق هم کار کرد، طوری که هر فصل هم این همکاری رو ادامه داد. سه فصل اومده و فصل چهارم هم احتمال ساختش هست و همچنان قراره که همکاری داشته باشه و این حرکت باعث شد که سریال های شبکه نمایش خانگی و به طور کلی شبکه نمایش خانگی شبکه ارزشمند سریالی بشه و یک بانک تصویری باشه برای کسانی که اهل سریالن، ولی سریال هایی که از کیفیت بالاتری برخوردارن، نه توی اون چارچوب و استانداردهای سطح پایین صدا و سیما.
به اضافه اینکه ممیزی های کمتری هم روش خب میشه.
بله دیگه، همین این باعث میشه که کیفیتش بالاتر بره دیگه. ممیزی که کمتر میشه، کیفیت کار بالاتر میره. در حال حاضر توی شبکه نمایش خانگی، یعنی در سال 97 شروع شد و همچنان در قرار ادامه، یعنی ادامه این سریال ها هست در سال 98، سه تا سریال هست، یکی سریال ممنوعه، یکی سریال نهنگ آبی و یکی رقص روی شیشه که اینها سریال های خوبی هم هستند، هر کدوم حالا در ژانر خودش و در نوع خودش بازیگرهای خوبی دارن و اصلا شکل و شمایلشون با سریال هایی که ما در این 40 سال از صدا و سیما دیدیم کاملا متفاوته.
هشتگ خاله سوسکم هست، اونم میدونم جزشونه.
آره، ولی خب این سه تا سریال جز سریال برتر. هایی هستن که برترن در شبکه. خیلی فیلم ها و سریال های دیگه هم تو شبکه نمایش خانگی هستن، ولی این سه تا سریال برتر هستن. سریال های دیگه هم به این مجموعه اضافه قراره بشن، الان در مرحله ساخت هستن. سریال دل به کارگردانی منوچهر هادی، مانکن به کارگردانی حسین سهیلی زاده و هیولا به کارگردانی مهران مدیری هم از اتفاقات مهم رسانه خانگی هستن که سال 97 تولیدشون یا پیش تولیدشون شروع شده و پخششون میرسه به سال 98. و اینکه مثلا یه اتفاقات جالبی میفته، مثلا لیلا حاتمی در سریال نهنگ آبی داره بازی میکنه. خب این اصلا، یعنی اگر شاید دو سال پیش به من حداقل میگفتن لیلا حاتمی در یک سریال بازی کنه، من فکر میکنم شوخیه و باورم نمیشد. یا مثلا بهرام رادان داره در سریال رقص روی شیشه کار میکنه، همطور که گفتم خب ترانه علی دوستی. به هر حال اتفاقای خوبی داره در شبکه نمایش خانگی میفته و یک خبری هم که اینور همچین خیلی جست و گریخته راجبش میخونیم اینه که یک سریالی به اسم قورباغه قراره در نمایش خانگی بیاد به کارگردانی هومن سیدی، که هومن سیدی در عرصه کارگردانی سینمایی سربلند بیرون اومده و بسیار موفق بوده.
آره دیگه، کار مغزهای کوچک زنگ زدهش خب خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت.
بله، و این اولین سریالش خواهد بود که برای شبکه نمایش خانگیه. به هر حال این هم یکی از رویدادهای مهم سال 97 بوده.
حالا سوالی که برای من این وسط به وجود میاد اینه که به نظر تو آیا وجود همچین سریال هایی در شبکه نمایش خانگی که همچین قیمتش هم فکر میکنم هر دیویدی نمیدونم 5000 تومن، حالا قیمتش شاید اینقدر اهمیت نداشته باشه، لطمه به خود بدنه سینما نمیزنه، یعنی مخاطب سینما رو کم نمیکنه.
نمیدونم ولی نخوندم همچنین چیزی. ببین نمیدونم به دلیل اینکه خب خودم از نزدیک در حال تجربه کردن این اتفاقات نیستم، ولی فکر نمی کنم به دلیل اینکه مخاطب سریال با مخاطب فیلم خب متفاوته و فیلم هایی که وارد شبکه نمایش خانگی میشن قبلا اکران شدن و فروشی که قراره در سینما داشته باشن رو داشتن. و بعد از مدتی بعد از ماها وارد نمایش خانگی میشن، اما خب سریال هایی که اصلا به سفارش این شبکه و برای این شبکه ساخته میشن، میگم مخاطب سریال اصولا فرق میکنه. البته راه های خیلی ساده تری هم هست، ساده تر ولی غیر قانونی هست، در داخل ایران هم میدونم که لینک های دیدن این سریال هایی که وارد نمایش خانگی میشه بیرون میاد و میشه مجانی هم دید، یعنی اینطوری هم نیست که حالا همه دیویدی بخرن یا اینکه برن توی وبسایت هایی ثبت نام کنن پول بدن و دانلود کنن. متاسفانه خب همه جای دنیا هست، نه فقط ایران، همه جای دنیا به صورت غیر قانونی هم دیده میشه، در ایران هم همینطور، ولی من فکر نمی کنم اینها به هم ضرری برسونن، حالا سینما و سریال فکر نمی کنم.
اینی که حالا هر دو قانونی دیده بشن خیلی نکته مهمیه. آره. ولی
به دلیل اینکه ببین مثلا شبکه نتفلیکس، شبکه HBO، خب اینها هیچ وقت به سینما صدمه ای نمیرسونن، در صورتی که فیلم ها هست داخلشون یا سریال های خیلی خوبی هست. نه این اتفاق جهانیه، ایران خیلی خیلی دیر به این عرصه رسیده، ولی خب همه جای دنیا این کارو میکنن.
ولی بازم خوبه که رسیده، یعنی خیلی هم سریال های جذابیه. خب ما داریم هر سه تا اسمی که تو نام بردی، هم ممنوعه هم حالا ممنوعه کمتر، نهنگ آبی و رقص روی شیشه رو هر سه رو داریم دنبال میکنیم به لحاظ کیفیت ساخت، بازیگری، نمیدونم تکنیک فنی کار، به نظر من جای صحبت دارن، یعنی خوبه که آدم ببینه و بتونه راجبش حرف بزنه.
آره دقیقا. یه اتفاق خوب دیگه هم در راهه، اونم اینه که گلشیفته فراهانی یک فیلمی بازی کرده، فیلم کمدی بازی کرده به اسم عرب بلوز که کارگردانش مانله لبیدی یه همچین چیزی هست و نقش گلشیفته فرانی یک روانکاو تونسیه به اسم سلما، محصول کشور فرانسه است، فیلم به زبان عربی و فرانسویه و به زودی در فرانسه اکران میشه. فکر میکنم که برای ما جالب باشه، یعنی من شخصا دوست دارم بازی های گلشیفته رو تو فیلم های متفاوت دوست دارم که ببینم، هرچند که ممکنه زبان فیلم رو متوجه نشم، که خب قطعا هم وقتی به زبان فرانسوی عربیه هیچ کدوم رو من متوجه نمیشم، ولی خوشبختانه به دلیل سابتایتل های مختلفی که الان آدم میتونه تو اینترنت پیدا کنه، حتی بعد یه مدتی میشه به زبان فارسی هم سابتایتل برای فیلم پیدا کرد و دید. به هر حال دوستانی که مثلا من دوست دارن فیلم های گلشیفته رو دنبال بکنم به عنوان یک بازیگری که ایرانی هست ولی خب الان دیگه برای ایران کار نمیکنه و بازیگر فرانسوی شناخته میشه، فیلم عرب بلوز فیلم کمدیه و جالب باشه.
جالبه همه ژانری هم بازی کرده، یعنی توی این چند ساله من از گلشیفته فیلم های تاریخی مثلا دیدم، فیلم های اسطوره‌ای و اینها، فیلم های عاشقانه و رومانس هم ازش دیدیم، توی در واقع حالا نقش کمدی هم که الان تو میگی بازی کرده، تو ژانرهای مختلف و تو در واقع فیلم‌های مختلف داره حالا شاید خودش رو آزمایش میکنه، ولی همه رو سربلند و موفق میاد بیرون.
آره این نکته یه این هم، ولی خب به دلیل اینکه بازیگر خوبیه دیگه.
بله خب بازی در بازیگری خوبش که شکی نیست. آره. آقا عجب فیلمی بود این، فیلم همه میدانند، خوب شد بودجهش جمهوری اسلامی هم دادا. یعنی واقعا خیلی جالب بود این فیلم همه میدانند آقای فرادی، دستش در نکنه ما رو نشوند 2 ساعت واقعا آدم هر لحظهش در هیجان و استراب بود. خیلی فیلم زیبا.
نه حالا اینی که تو گفتی که خب یه وقت سوء تفاهمی نشه، شوخی کردی.
آره خب معلومه. نه جدی گفتم.
و مطمئنن ربط، همونطور که هفته پیش هم گفتم، هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی و اصلا به کشور ایران نداره. ولی واقعا فیلم خیلی فیلم قشنگی بود. یعنی من میتونم به جرأت بگم جز 10 تا فیلمی بود، حالا 10-15 تا فیلمی بود که من دوست داشتم و احتمالاً میاد که باز هم ببینمش، چون فیلم از لحاظ داستانی خیلی کشش داشت و داستان کمی پیچیده‌ای داشت. داستان خیلی جزئیات رو مد نظر قرار داده بود. شاید توی بار اول که آدم این فیلم رو ببینه اونقدر داستان میکشه آدم رو که آدم فقط میخواد بدونه حالا بعدش چی میشه. ولی در دفعات بعد که آدم اگه فیلم رو ببینه، تازه از اون فیلماییه که میشه نکته های دیگه ای توش پیدا کرد، میشه حظ بصری برد، خیلی پلان های قشنگی داره. قاب تصویرهایی که بسته شده واقعا واقعا قشنگه. یعنی میشه پاوز کرد و یه تصویر رو چند دقیقه نگاه کرد. در این حد میتونم بگم پلان های قشنگی بود. خیلی
از بازیگراش هم خیلی خوب کار گرفته بود. همه یعنی میدونی یه کار خیلی خیلی عالی بود، یه کار خیلی زیبایی بود.
بله عالی بود. و نکته این که مثلا با این که با فرض بر اینی که فیلم اصغر فرهادی رو داریم میبینیم و خب وقتی تیتراژ فیلم شروع میشه تو همون 1-2 دقیقه اول اولین اسمی که میاد اسم اصغر فرهادیه، ولی تو 10 دقیقه اول آدم فراموشش میشه که این کارگردان ایرانیه، به قدری که این فیلم اسپانیایی بود. یعنی کاملا فضای یعنی هیچ رد پایی از یک کارگردان ایرانی توی این فیلم وجود نداشت.
آره به قول تو این قابلیت رو داره که خودشو کاملا بکشه توی خلاء فرهنگی و بعد خودشو جا بده توی فرهنگ جدید، و این خیلی نکته مهمیه برای این فیلم که اتفاقم افتاده بود واقعا.
بله.
به هر حال بازم توصیه می‌کنیم برین این فیلم رو ببینید، در سینماهای سوئد همچنان روی پرده است.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
پینوکیو یادته؟
پینوکیو کیه یادش نباشه؟ پینوکیو
خب یکی از شخصیت‌هایی بود که ما وقتی بچه بودیم، من بچه بودم این شخصیت کارتونش رو نشون می‌دادن و خب من خواهرم 9-10 سال از من بزرگتر بود، خواهرم هم وقتی بچه بوده ظاهرا نشون میدادن.
در دوران بچگی ما همین جوری نشون میدادن.
یعنی من فکر میکنم عده زیادی، یعنی نسل های زیادی در ایران وقتی بچگی و نوجوانیشون رو گذروندن، فیلم سریال پینوکیو یعنی انیمیشن یا کارتون پینوکیو رو ما دیدیم و خیلی هم حقیقتا به زمان خودش خیلی قشنگ بود، خیلی جذاب بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی آموزنده بود، بدون اینکه به صورت مستقیم و به صورت به قول سوئدی‌ها آیا بایا کننده بیاد به آدم درس بده، ولی خیلی آموزنده بود و خیلی نکته ها میشد به عنوان یک کودک وقتی آدم پای این کارتون میشست ازش نکته ها یاد بگیره. یکی از شخصیت ها کاراکتر های مورد علاقه من یکی که بوده. حالا بعد همه این سال ها که تقریبا همه ما با پینوکیو خاطره داریم، فیلم پینوکیو ساخته ماتیو گرون در حال فیلم برداری الان قراره که این فیلم ساخته بشه. الان دارن فیلم برداریش میکنن توی ایتالیا و جالب این که روبرتو بنینی در این فیلم بازی میکنه. روبرتو بنینی اگر Life is Beautiful فیلم زندگی زیباست رو یادمون باشه، روبرتو بنینی رو باید بشناسیم. خیلی بازیگر محبوب، دوست داشتنی، جذاب ایتالیایی هست و نقش پدر ژپتو، همون پیرمرد نجاری که پینوکیو رو میسازه، توسط روبرتو بنینی داره بازی میشه. اولین تصاویر و اولین عکس ها از این کار داره بیرون میاد یواش یواش. الان در حال حاضر در شهر توسکانی هستن در ایتالیا و قراره که اواخر ماه می فیلم برداری فیلم پینوکیو به پایان برسه. و اینکه کارگردان که همون آقای ماتیو گارون باشه گفته که از بچگی علاقه داشته که نسخه خودش از داستان پینوکیو رو بسازه، یعنی یک ورژنی که مال خودش باشه، برداشت خودش باشه، بسازه و طراحی استوری بورد رو برای این فیلم از 6 سالگی آغاز کرده و این نکته خیلی جالبیه.
البته من فکر می‌کنم در ارتباط با پینوکیو یه فیلم دیگه هم توی ایتالیا ساخته شده، محصول شاید دهه‌های 60 70، توی اون چیزی، چون من یه فیلم دیگه هم خاطرم میاد که از پینوکیو دیدم، انیمیشن نبوده، یعنی فیلم بوده ولی و شخصیت‌ها حقیقی بودن، خیلی یادم نیست ولی مطمئنم که این فیلم رو دیدم. حالا میتونم که راجبش تحقیق کنم و حتما اطلاعات بیشتری در این زمینه بدم.
آره اگر این که بتونی که خب خیلی هم ممنونت میشیم. من نمیدونم حقیقتش، ندیدم و جایی هم نخوندم و نمیدونم، ولی اگر تو اطلاعاتی داشته باشی خیلی هم خوب میشه.
دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم میتونیم دو سه دقیقه ای بریم یه خبری بدیم.
دو سه دقیقه ای میتونم اینو بگم که آقای جورج کلونی خیلی اعتراضات گسترده ای رو علیه سلطان برونئی راه انداخته.
حالا باری کلا با آقای جورج کلونی، ویلکام تو کیوسک آقای جورج کلونی بعد از مدت ها.
دلیلش اینه که تا حالا در کشور برونئی همجنسگرایی 10 سال حکم زندان داشت و مجازات می شدن کسانی که همجنسگرا بودن و مشخص می شد که همجنسگران. اما از تاریخ 3 آپریل آقای سلطان برونئی یک قانون جدیدی گذاشته، اونم اینه که حکم شلاق و بعد سنگسار برای همجنسگرایان در داخل برونئی قراره که اعمال بشه و آقای جورج کلونی بازیگر سرشناس هالیوودم خواستار تحریم اقامت در هتل‌های لوکس برونئی شده و خیلی اعتراض کرده به این حکم و خواسته که تحریم بشن و خب ظاهرا برونئی یکی از مراکز تفریحی توریستی امریکایی است و خب یه جورایی خوب نیست دیگه، از لحاظ صنعت گردشگری برای برونئی خوب نیست.
خیلی هم عالی، چه خبر جذابی. مرسی از تو پونه جان برای این هفته. تا هفته دیگه با تو خداحافظی میکنیم و به ادامه برنامه ها میپردازیم.
خیلی هم ممنون از شما و این وقتی که در اختیار من بود. امیدوارم هفته خوبی باشه برای همه. خدا نگهدار.
روزت بخیر باشه.
بردی از یادم، دادی بر پادم، با یادت شدم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فزادم سوزه نگاهت، هنوز چشم من باشد شده از آن
که آیی ببرم ای شمع سحرم،
در بزم نفسی بنشین تاج سرم، نشست بر دل قبار غم، زان که من در فتادم به من ای گل بر عشق خونینم بخم سوزم ز سوز نگاهت